لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالسلام و درود بر همه عزیزان اهل تفسیر و قرآن. خداوند دلهای ما، اندیشه های ما، دنیا و آخرت ما را خدایا به نور خودت و قرآن و محمد و آل محمد همیشه روشن بدار و نسل آتیه و فرزندان ما رو در این مسیر هدایت بفرما. رسیدیم به جلسه 219 تفسیر سوره بقره، آیات 159 و 160 تا 163، یعنی این 5 آیه با همدیگه یک بحث رو آغاز میکنن که 4 آیه اول جایگاه انسانهایی که کتمان حق میکنن، حق رو انکار میکنن، میدونن حق دست بیان نمیکنن و مردم رو در دردسر و شبهه و شک میاندازن و برای همیشه در طول تاریخ نسلها به گمراهی میفتند، اینها مورد لعنت خدا و ملائکه و انسانهای مقرب و همه مخالفین کتمان هستند، که همه اونایی که مخالف کتمان حق هستند اونها رو لعنت میکنن و در آیه پنجم توحید ناب رو بیان میکنن. خب پس بحث کتمان حق و واقعیت های خط قرمز است. همه ما مسلمان ها، شیعه ها، مذهب های اهل سنت، یهودی ها، مسیحی ها، همه باید حواسمون جمع باشه کتمان نکنیم حق رو. اما آنچه که از مجموع آیات و تاریخ استفاده می شود، یهودی ها از پیشکسوتان کتمان حق بودند. مسیحی ها هم برای اینکه پیامبر آخر از زمان رو حاضر نشدند طبق آنچه که در تورات بیان شده و انجیل بیان کنند، اینا کتمان حق کردن علمای یهود و مسیحی، و تا کنون آثار کتمان اون رودشون در صدر اسلام موجب انحراف و گمراهی یهودی ها و مسیحی ها شده. منافقین که گروه اولشون در مدینه به نام رهبرشون عبدالله ابی بود، اونها هم همینجور در طول تاریخ ضربه های زیادی زدند. بعضی از مذهب‌های اسلامی، چه شیعه چه سنی، اونایی که سه امامی هن امامان بعدی رو کتمان کردن، اونایی که هفت امامی هن از شیعه امامهای بعدی رو، اونایی که امام زمان امام دوازدهم رو قبول ندارن و کسی دگی رو هفتمین امام رو آخرین امام میدونن، همه اینها در فرقه های مختلف شیعه و سنی و مذهب‌های الهادی مثل داعش و وهابی ها و القاعده ها و همه اینایی که حقایق اسلام ناب محمدی رو منکر شده اند، اینها کتمان حق شدند. گروه بعدی در این خط قرمز کسانی هستند که ضروریت های اسلام رو، بدیهیات اسلام رو، مثل آیات حجاب، مثل خمس، زکات، قصاص، اینها رو بیان منکر بشه و این حقایق رو نابود کنن و کتمان کنن. اینا مصداقش هستن، تکفیری ها. و اینایی که خط قرمز بعدی اینه که این حرکت ها در میان مسلمان ها موجب ارتداد میشه، مرتد میشه، یعنی از دین فطری بازگشت کرده است و در جایگاه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله نمانده. این خیلی خطر هست که حکم مردها در ارتداد اعدام است و حکم زنها زندان ابد و تنبیه است. خداوند انشاءالله به فریادمون برسد، دست از افراط و تفریط ها برداریم، حقایق رو همه جا بیان کنیم. ولو یه بچه به بنده، فرزند من، نوه هم میگه چرا دروغ میگی؟ چرا این کار رو انجام میدی؟ کار بده؟ باید بگم باریکالله، احسن که مرا هدایت کردی. تشویقش کنم، نه اینکه بگم به شما مربوط نیست، بچه حرف نمیزنن، این میشه کتمان حق. اگر کتمان حق انسان کرد، موجب این می شود که لعنت بر او بیاد. پس لعنت فقط به قاتلین امام حسین علیه السلام نیست، لعنت مشموله که اینهایی که از لعنت بدشون میاد، یا لعنتی که در بعضی دعاها و زیارتنامه ها هست ناراحتن. باید برگردیم به متن صریح قرآن. قرآن میفرماید هر کسی در هر مذهبی و دینی کتمان حق بکند مورد لعنت خدا و ملائکه و همه انسان‌های لعنت کننده قرار می‌گیرد و جاش هم جهنم است. خب لعنت چه معنایی دارد؟ لعنت رو در لغت به معنای بیزاری بیان کرده، یعنی خدا از اینها، لعنت خدا یعنی خدا از اینها بیزار، لعنت ملائکه، ملائکه از اینها بیزار است، نسبت به اینها اعلام براءت میکنند، انبیا و اولیا نسبت به اینها بیزارند و اعلام براءت میکنند. معنای دیگه اینه که از رحمت الهی اینها دورند. رحمت الهی و ملائکه رحمت شامل حال اینا نمیشه، رحمت اولیاء الله و شفاعت اهل بیت شامل حالشون نمیشه. خطر بعدی این است که این کلمه یلعنهم الله، یلعنهم الله اینون مضارع آمده در این آیه، یکتمونم هم مضارع آمده، یعنی اینا کتمان میکنن برای همیشه، استمرارن این کتمان ادامه دارن و لعنت هم و عذاب هم برای اینها استمرارن ادامه دارد. چرا؟ برای اینکه اینها کتمانشون در زمان خودشون بود، ادامه داشت تا مردن، این کتمان به نسل‌های بعدی منتقل شد و الی یوم القیامه یهودی ها، مسیحی ها مسلمان نشدن و راه خدا رو دریافت نکردن. خب چنانچه نسل‌های بعدی رو علمای یهود و مسیحی گمراه کردن، یا علمای از اسلام در مذهب‌های مختلف این کار رو انجام دادن، لذا در روایت من لا یحضر دارد کسی که ادعی رو گمراه کند به وسیله کار خودش، حزبی رو، تشکیلاتی رو تشکیل بدهد، او اگر توبه کند قبول نمی‌شود مگر تا اینکه اونایی که گمراه کرده هدایت کنه، جبران کنه، اصلاح کنه، اونایی که گمراه کرده نجات بده، اگر مردن زنده کنه اونها رو هدایت کنه، توبهش قبول نمیشه مگر این کار رو انجام بده، اونقدر گریه کند که بنده های مفصل های بدنش از هم پاشیده بشه، توبهش قبول نمیشه مگر اصلاح کند و جبران کند، که در متن این 4-5 آیه این مطالب آمده است. بپردازیم به متن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين بدرستيك إن الذين كسانك يكتمون یعنی مرتب مشیشون اینه که کتمان میکنن، چی رو پوشش میدهن و حق رو بیان نمیکنن، کتمان یعنی بیان نکردن حق، پوشش دادن به حق، نگذارن حق ظاهر بشود و واقعیت روشن بشود. چی رو کتمان میکنن و نمیگذارن روشن بشود؟ خداوند فرماد ما انزلنا من البینات، ما یعنی آنچه انزلنا نازل کردیم، من البینات از نشانه ها، آیات، تورات، انجیل، دلائل، والهدا، ما راه حق رو و راه هدایت رو نازل کردیم. این کتاب ها کتاب هدایت است. بینات و هدا رو ما نازل کردیم و اینها فهمیدند که حقیقت چیست، اما کتمان کردند. چه زمانی؟ من بعد، بعد از این که ما بیناهو، آنچه که بیان کردیم اون چیز را، لناس فل کتاب، برای همه مردم در کتاب، اینا کتمان کردن اون چیزی را که ما بیان کردیم برای همه مردم در کتاب، نگذاشتن این به دست مردم برسد، این حقایق مانع فهم مردم شدن، مردم رو استثمار و استهمار کردن و در یک بوته از ابهام و شک و شبهه قرار دادن، نگذاشتن حقیقت رو مردم دریافت کن. کتمان یعنی خود کتمان معنا شده در آیه، یعنی بیان خدا رو در اختیار مردم نگذاشتن علما و بزرگان و این موجب لعنت میشه. ادامه بس جلسه بعد.